بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خليل الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تلا. تقديم روح ملكوتي إمام الراهب شهدای بابا مقام اسلام، مخصوصا شهید بزرگوار علامه عالی قدر آیت الله مطهر رضوان الله علیه، صلواتی اهدا بکنیم. خدا را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در شهر دارالکرمان کرمان در جمع نورانی شما برادران و خواهران مؤمن و متعهد حضور پیدا کردم و اجازه فرمودید که لحظاتی را به گفتگو درباره مسائلی که برای همه ما ارزنده است و به مناسبت این ایام محورش را شهادت این بزرگوار تشکیل میده عرایزی به عرضتون برسد. من از همه کسانی که در فراهم کردن این مجلس و سایر برنامه ها زحمت کشیدم صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم خدای متعال چیزی به زبان ما بیاره که در این جمعی که شما نشستید و وقتی را میگذرونید وقتتون تلف نشه، باعث خسران گویندن نشه. ایام عزاداری سید الشهدا از یک طرف و 20 سالگرد شهادت این عزیز از طرف دیگه ما را متوجه به مسئله میکنه که در طول تاریخ تشیع به بهترین وجهی مطرح شده و امروز یکی از مشخصات مذهب شیعه به شمار میده، مسئله علاقه به شهادت و جانبازی در راه خدا. خب در جامعه تشیع و به خصوص شهر مذهبی کرمان مردم از بچگی با امام حسین و اهداف و رفتار و سیره و سنتش آشنا هستند. بنده بخوام در این جمع و در این وقت محدود چیزی را بگم که بارها شما شنیدید و چه بسا بهتر از گوینده میدانی دور از این ساعته، اما ممکنه گاهی یه نکته هایی باشه که کمتر بهش توجه میشید ولو به صورت ارتکازی در ذهن ها هست، اما آگاهانه آدم بهش توجه نداره. من خودم رو فرض میکنم یک نوجوانی که تازه وارد این اجتماع مسلمان ها و شیعه ها میشه و مواجه میشه با این شور و هیجانی که در ایام محرم هست، میپرسه چه خبره؟ میگن ایام شهادت امام حسین. میگه چطور شد که شهید شد؟ برای چی شهید شد؟ خب یه جوابی همه ما عادت کردیم بدیم و درستم هست تردی، میگیم شهید شد تا دین خدا زنده بمانه، یا مشابهش میگیم شهید شد تا مردم از شهادت او فیض ببرن و هدایت بشن و راه نجات رو پیدا کنن. این حدیث معروفی هم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، ان الحسين مصباح الهدى يا مكتوب على صاحب العرش ان الحسين مصباح الهدى، و سطحیت نجات مضمونش همین است که چراغ هدایت است، یعنی راه رو نشون میده تا مردم گم نشن، و کشتی نجات است مردم را از امواج خروشان دریا و طوفانها نجات میده تا به ساحل امن برسن. خب این جواب اجمالی است، درست هم هست، اما آیا واقعا برای یک کسی که تازه با فرهنگ اسلام و تشیع میخواد آشنا بشه چقدر قانع کننده است؟ میگه چطور شد که راهی برای هدایت مردم جز این نبود که باید امام حسین کشته بشه؟ چرا مثلا امام حسین مثل انبیا نیومد دعوت کنه مردم را، سخنرانی کنه براشون، هدایتشون کنه، درس بگه تا هدایت بشن؟ این یعنی چی که باید کشته بشه تا مردم هدایت بشن؟ خب عرض کردم کسانی که در مکتب حسینی تربیت شدن این چیزا را ارتکازی میدونن، اما جواب روشن آماده‌ای چه بسا نداشته باشن. نوجوان‌ها و جوان‌های ما هم به این جواب اجمالی نمیتونن قانع بشن. ما یعنی چی که امام حسین کشته شد تا ما نجات پیدا کنیم؟ و اتفاقا همین ابهامی که در این جواب هست زمینه را برای یک نوع کجندیشی درباره این مسئله فراهم کرده و کسانی به عنوان روشن فکر دینی اومدن گفتن اصلا این حرفا حرف نادرستی است، یک حرفای اساطیری است و اصلش هم از مسیحیت گرفته شده. مسیحیان معتقدن که عیسی که به قول اونها همون خداست که نازل شده به شکل عیسی از شکم مادر متولد شده، به دار رفت تا اینکه مردم اهل نجات بشن. این عقیده مسیحیان هست، این دیگه نرخ شاهباسی داره، هر که مسیحیت رو بشناسه میدونه این عقیده در بینشون رایجه که مسیح یعنی همون خدا، مسیح را با خدا یک نوع اتحادی قائل هستند. علیاذ بالله آمد به صورت انسان ظاهر شد، چندی در میان مردم زندگی کرد تا او را به دار بزنه، و این دار زدن او باعثی میشه که مردم نجات پیدا کنن، بهشتی بشن. این عقیده غلط که در میان مسیحیان وجود داره و هیچ توجیه منطقی نداره، که حضرت عیسی به دار میره هیچ تو میشه که این گناهکاران باید برن بهشت، چرا به جایی از بینیدن؟ بعضی از روشنفکران خیال کردن که این عقیده‌ای که شیعیان درباره سید الشهدا دارن که میگیم سید الشهدا کشته شد تا مردم نجات پیدا کنند، خیال کردن اینا از مسیحیین گرفتن و این عقیده اساسی نداره. اون وقت رفتن یه توجیهات دیگری برای فلسفه شهادت امام حسین درست کنن. حالا واقع مطلب چیه؟ با خودمون رو بگذاریم برای یک جوان نواندیشی که میخواد این مسئله رو درک بکنه، هضم کنه، چه جور جوابش بدیم که یک جواب منطقی، دلنشین و قانع کننده ای باشه؟ آیا واقعا امام حسین کشته شد تا مردم بهش برن یا نه؟ اگر هست آخه چه رابطه ای هست بین این که عزیزان خدا در صحرای کربلا کشته بشن، کسانی بعد از هزار سال زندگی میکنن، اینا میان بهش، چه ارتباطی از بین اینا؟ وقتی ما میتونیم این قضیه رو درست تحلیل کنیم که با اصول و مبانی فرهنگ اسلامی آشنایی کافی داشته باشیم، اصولا بدونیم خدا انسان رو برای چی آفرید، پیغمبرها رو برای چی مبعوث کرد، بعد از پیغمبرها امام برای چی قرار داد، امام چه وظیفه‌ای دارد، چطور شد که این امام باید شهید بشه. خب باز در اینجای جوابهای اجمالی همه ما داریم. خدا انسان را آفرید تا راه سعادت را با اختیار خودش برگزیند و به کمال نهایی و رحمت بی پایان ابدی نائل بشید. گاهی به صورت یک فرمول مختصر علامت اختصاری میگیم خدا انسان را آفرید برای تکامل. این مختصر همون بیان است که قبلاً است، یعنی رحمت خدا اقتضا میکرد که بعد از این که فرشتگان آفریده شدن که اونا یک راه واحدی دارن، نمیتونن تنزل کنن، نمیتونن معصیت بکنن. البته حالا فرشتگان مقرب، آیا نوعی فرشته هم هست که ممکن است معصیت از ساده بشه؟ اگر چیزی هم هست اون یک استثنایی است، یک نوع خاصی از فرشته است. و الا فرشتگان مقرب قرآن هم میفرماید و ما من الا له مقام معلوم. از اول که آفریده میشن اون چه لیاقتشو دارن خدا بهشون میده. جبرئیل از اول جبرئیل، از تا آخرم جبرئیله. میکائیل از اول میکائیل آفریده میشه، تا آخرم همون میکائیله. و سایر فرشتگان جای یک موجودی خالی بود که با انتخاب خودش به مقام فرشتگان و یا بالاتر از اون برسید. استعداد، ظرفیت، گنجایش تکامل داره که اینو میتونه به عنوان نماینده خدا معرفی کرد. ویژگی اصلیش هم همینه که میتونه به اون مقام فرشتگان و شاید بالاتر از اون هم برسد، اما با انتخاب خودش. برای اینکه این انتخاب فراهم بشه باید هر دو راه خوب و بد را بشناسد. امکان پیمودن هر دو راه هم براش وجود داشته باشد، ولی انتخاب عملا مفهومی پیدا نمی کنه. خدای متعال از یک طرف به خود انسان عقلی داد که تا حدودی خوب و بدها را، حق و باطلها را میتونه شناسایی کنه، ولی خب همه ما میدونیم که از این عقلی که بهرمند هستیم همه حق و باطلها را نمیتونیم بشناسیم، همه خوب و بدها را نمیتونیم بشناسیم. این عقل را داریم، انبیا هم اومدن، بازم تو تکلیف ها گیر میکنیم. اگه انبیا نیامده بودن ابهام ها خیلی بیشتر بود. خدا برای اینکه راه هدایت انسان کاملا مشخص بشه و آدمیزاد بدونه چه کار باید بکنه که به اون مقام عالی که هدف آفرینش است برسه، خدا انبیا را فرستاد. خب انبیا وظایفی دارن در میان جامعه ایفا میکنن، ولی خب وجودشون که ابدی نیست. انک میتون و انهم میتون، روزگار در میان مردم زندگی میکنن، بعدن از دنیا میرن. انسانی هستن به انسانهایی میرن، اگر عمر طبیعی داشته باشن مثل سایر انسانها 100 سال 200 سال کمتر بیشتر زندگی میکنن، سایر هم از دنیا میرن. بگذاریم از این که غالب انبیا، اگر نگیم اکثریت قریب اتفاقشون، به شهادت رسیده. ولی به هر حال حالا یا با مرگ طبیعی و یا با شهادت همیشگی نیستن انبیا. خدا اراده فرموده که انبیا اوصیایی داشته باشن، جانشینانی داشته باشن که بعد از رحلت پیغمبر راهنمای انسان ها باشن. حالا من بحث رو من درد میگیرم برای اینکه برسیم به مسئله امامت شیعه. ما شیعیان معتقدیم که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوازده انسان ممتاز که مقامشون شبیه مقام انبیاست و گاهی مقامشون از بعض انبیاء گذشته هم بالاتر است، چنین کسانی در امت اسلامی وجود داشته باشند که بعد از پیغمبر اکرم یکی پس از دیگری نقش پیغمبر را منهای دریافت وحی نبوت ایفا کنند، مردم را هدایت کنند. انما انت منذر ولکل قوم هادی. خود پیغمبر انذار کننده بود، اما هر قوم و جمعیتی و حتی اون اقوامی که بعد از وفات پیغمبر زندگی میکنن هادی میخوان. پس باید هدایت کنندهی بعد از وفات پیغمبرم باشه تا راه مشتبه نشه، حجت بر مردم تمام میشه، انسان بفهمد راه حق کدام است، راه باطل. خب ابزار طبیعی برای نشان دادن راه حق و باطل، برای هدایت کردن انسان ها زبانه. جانشین زبان هم رفتاری است که جای زبان و گفتار را بگیرد، ولی طبیعی ترین راه برای راهنمایی دیگران سخن گفتنه. نوشتن هم میتونه جانشین اون بشه، عمل هم میتونه در مراحلی جای گفتار را بگیره. و از این مقوله است، گفتن است و بیان کردن است و بعدم نوشتن است و نشان دادن نمونه های عملی که به تعبیر فقها به نام سیره نامیده میشه، روش عملی که پیغمبر امام داره. گاهی شرایطی در اجتماع پیش میاد که این ابزارهای طبیعی که نقش اول را در هدایت انسان‌ها بازی می‌کنه از کارایی می‌افته، در یک شرایط استثنایی، یا نمی‌گذارن کسی حرف بزنه، یا با حرف زدن نمیشه درست مطلب را، حق مرز حق و باطل روشن کرد. اونقدر اذهان آشفته است، اونقدر شبهات جو اذهان و افکار را تیره و تار کرده که بیانهای محدود نمیتونه این ابرهای تیره و تار را از فضای اذهان مردم بزداید. عمل گاهی گویاتر از زبان هست، اما هر عملی هم باز نمیتونه همه مشکلات هم. گاهی مشکلات اجتماعی، پیچیدگی ها، ابهام ها، ظلمت ها به قدری متراکم میشه و جمع جامعه را فرا میگیره و در درون اذهان مردم این تیرگی ها انباشته میشه که عقل هم دیگه در میان این ابرهای تیره سوسو میزنه و نمیتونه خودش رو نشون بده. بیانات انبیا و اولیاء خدا هم کارایی خودش رو از دست میده. میمونه یک فطرت خدادادی که در دلهای همه انسانها هست، تنها با یک ابزارهای بسیار برنده و کارآمدی اون فطرت بیدار میشه، وگرنه با زبان هم نمیشه اون فطرت رو بیدار کرد، به خاطر این شبهات زیادی که فضای اذهان رو گرفته و ذهنها رو مشغول کرده. حرف بزنن اون یه چیز دیگه میفهمه، تکذیب میکنه، میگه دروغ میگید، راه برای اثباتش مشکلی. حالا اگه یه مقداری بخوایم مسئله رو بیشتر محسوس کنیم که چطور میشه اینجوری میشه، یک مثالی از تاریخ گذشته صدر اسلام بزنم که همه شما میدونید، چیزی یقینیات تاریخ شیعه و سنی، همه مورخین گفتن هیچ جای تشکیک نیست. میدونید که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه در شب 19 ماه رمضان در مسجد کوفه در حال نماز صبح به شهادت رسید. تمام مورخینی که متعرض شهادت امیرالمومنین شدن همین گفته. الانم هنوز در مسجد کوفه محرابی که امیرالمومنین درش به شهادت رسیده محفوظ، جاش مشخصه که کجا علی ضربت خورد و به شهادت رسید. این علیگی بود که پیغمبر اکرم در آخرین روزهای زندگیش سر دست بلندش کرد در داستان قدیر در جلوی 70,000 نفر حاجی، 70,000 نفر حاجی رو با اون حاجی های حالا مقایسه نکنید. اون همه جمعیت مسلمان ها ببینید چند بودی؟ شاید کل جمعیت مسلمان ها به 200,000 نمیرسید. 70,000 حاجی جمعیت یک جمعیت بسیار عجیبی بود که اونو جمع شده بود. همه آمده بودن حجت الوداع، آخرین مناسک حج رو از پیغمبر یاد بگیرن. همه اینا رو جمع کرد در یک فضای بازی در غدیر خم، گفت یک پیام الهی هست باید بهتون برسونم. علی رو سر درست بلند کرد، گفت این جانشین منه. فضایل علی، عبادات علی، نمازهای علی، انفاقها، رسیدگی به فقرا، عدل علی، اینا چیزی نبود که برای کسی مخفی باشید. امروز هم کسانی که مسلمان نیستن، حتی بعضیشون اعتقاد به خدا هم ندارن، اما علی را میشناسن، به او هم عشق می‌ورزن. ویژگی های علی مخفی نیست. هر که علی را میشناسه به عنوان سمبل عدالت میشه. اسم علی با عدالت توأمه. مگه کسی اسم علی نشنیده بود؟ هر که اسم علی را بشناسه با عبادتش توأمه. حالا ماها معتقدیم شبی 500 رکعت را گاهی 1000 رکعت نماز بخون، اونا دیگه نمیدونن، اما اینکه اهل عبادت بود کسی شک نمیکنه. اما در همون زمانی که علی به شهادت رسید، در شام مسلمان‌هایی که معتقد بودن پیرو پیغمبر هستن و جانشین پیغمبر را میشناسن، یعنی معاویه، وقتی گفتن بهشون که علی در مسجد کوفه در حال نماز کشته شده، گفتن مگه علی نماز میخوند؟ حالا با چه بیانی باید به اینا گفت که علی هم نماز میخونده؟ با چه بیانی میشه به اینا حالی کرد که علی برای جانشینی پیغمبر از معاویه سزاوارتره؟ با چه بیانی میشه گفت که علی طرفدار محروم و مظلومه؟ اون چنان تبلیغات فضا رو مسموم کرده بود که بیان دیگه کارایی نداره. هر چی بگی جوری دیگه معنی میکنه. چی کار میشه کرد؟ بخواد با رفتار خودش عدالت رو نشون بده، میگه مجالش میدن رفتاری انجام بده. تحت نظر هست، دستورم از خلیفه و یزید ابن معاویه رسیده که باید بیعت کنی و الاس به قتل میرسی. چه رفتاری نشون بده که مردم دنیا بفهمن این جانشین پیغمبر است؟ دین را باید از او یاد گرفت، نه از کسی که شبانه روز مشغول سگ بازی و میمون بازی و مشروبات حرام و عشق و عاشقی است. چجور به مردم حالی کنند؟ بابا دین پیغمبر که هنوز 60 سال بیشتر ازش نگذشته، باید از حسین یاد گرفت نه از یزید. چیکار کنه حسین که به این مردمی که زیر دست معاویه و درباریانش به این صورت تربیت شدن بفهمونه که این را خطاست، این نیست اسلام. اسلام جد من و من آموخت، من معصومم، از طرف او باید اسلام رو به شما بیاموزم. اگر از هر راهی میخواست وارد بشه، همون دستگاه تبلیغاتی که معرفی کرده بود به مردم که علی اصلا نماز نمیخونه، حسین رو بدنام میکنه. چی کم داشتن داره بدنام کردن حسین؟ اون روزی علی را بدنام کردند که خود علی بود و بیش از نصف کشورهای اسلامی در اختیار علی بود.
بصره و کوفه و حجاز و مدینه و مکه و تمام شهرهای حجاز در اختیار علی بود. در یه همچو شرایطی در شامات این چنین وانمود کرده که علی اصلا نماز نمی کنه. خب بعد از اینکه یزید به حکومت رسید و بصره رو بگیره، کوفه رو بگیره، حجاز رو بگیره، دامن تبلیغات وسیع‌تر میشه یا محدودتر؟ در اونجا هم هرچی میخوان تبلیغات پخش میکنن، مخصوصا با اون فتنه هایی که انگیختن و در تاریخ ثبت شد ریختن، مردم مسلمان مدینه را قتل عام کردن. زبان من بریده باد، به زنان و دخترانشون تجاوز کردن. کسانی که مدعی جانشینی پیغمبر بودن، خب وقتی یه همچون محیطی درست میکنن، حاکمی که از طرف خلیفه وقت میاد دستور میده که به زنهای مسلمان تجاوز کنید علنا، دیگه اون وقت جا نیست برای این که حسین رو بدنام کنه. طوری نمی کشید دستگاه تبلیغات بنی امیه چیزی از اسلام باقی نمی گذاشت و راهی نبود برای این که مردم رو به حقایق دین آشنا کنه. چی کار می شه کرد؟ یک کاری باید کرد که فطرت هر انسانی را بیدار کنه و رو ذهنش مشوبه به شبهاته، اما اونچنان بیان باشه حق و باطل در یک نقطه‌ای مشخص بشه که دیگه هیچ تبلیغات اونجا نتونه کار بکنه. امام حسین صحنه‌ای به وجود آورد که تا روز قیامت هر کس بشنود در این که موضع حق کدام بوده و باطل کدام نتونه شکل کنه. هیچ قدرت تبلیغاتی نتونه اثبات کنه که امام حسین در روز عاشورا باطل بود، ظالم بود، ستمگر بود، ناحق بود. اگه کسی داستان کربلا بشنوه بلافاصله قضاوت خواهد کرد، مسلمان باشه یا نباشه. خب دیدید در همون چند روز بعد از شهادت امام حسین، مسیحیانی که در دربار بنی امیه در شام بودن اونها اعتراض کردن، همسر خود یزید اعتراض کرد. اون چنان فطرت ها بیدار شد که دیگه جای تبلیغات مسموم باقی نگذاشت. فرستادگان دولت‌های مسیحی که در دربار معاویه بودند و در دربار یزید وقتی داستان عاشورا رو شنیدن به شهادت امام حسین، اینها اعتراض کردن. این چه کار وحشیانه است؟ و تا امروز هر جای دنیا هر انسانی بشنود که چنین داستانی اتفاق افتاد، 72 نفر را به این وضع فجیعی که فجیع‌تر از این ممکن نیست به شهادت برسونن، فطرتش بیدار میشه، میفهمه حق با کی بود. چرا جز این راه نداشت؟ به خاطر تبلیغات مسموم و غالب دستگاه حاکم. هم مشتبه اینجور در طول تاریخ میتونید این جریانات رو پیگیری کنید، نمونه های فراوانش. زمان خود پیغمبر اکرم هم بود، بعدش هم بود، امروز هم هست، فردا هم خواهد بود. بالاخره آدمیزاد است و ذهنیاتش وقتی داری گوشش یه چیزی میخونن و به یک بیان زیبایی ادا میکنن، کم کم تحت تاثیر واقع میشه. روز اول و دوم نپذیره، کمک کمک
تعالیم انبیا تحریف میشد، دین تبدیل به ضد دین میشد.
نمونه هاشو ببینیم. حالا ما مدارک تاریخی دیگر رو یقین بهش نداریم که بهش استناد کنیم، اما چون خودمون مسلمانیم قرآن رو قبول داریم دیگه، ظاهرا در قرآن مگه بعضی از قرائت دیگری از قرآن داشته باشن؟ این قرائتی که ما از قرآن داریم ظاهرا جای تردید نداره مطالبی که بیان می‌کنه. قرآن می‌فرماید بنی اسرائیل در مصر در حکم برده فرعونیان بودند. تعبیر استعباد درباره اونها هست، یعنی فرعون بنی اسرائیل را به عبدیت به بردگی گرفته بود. بیش از 400 سال فرزندان ابراهیم و یعقوب و سایر انبیای بنی اسرائیل در زیر یوغ فرعونیان بدترین ستمها را تحمل می‌کردند. اونقدر دعا کردن، توسل کردن تا اینکه خدا منجی بفرسته برای اونها، خدا حضرت موسی را فرستاد. حالا داستانشو همه شما میدونید. بعد از اینکه فرعون در دریا غرق شد، بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، اومدن رسیدن به یک جایی که یک بتکده زیبایی روی یک تپه سبز و خرمی بود. رفتن تماشا کردن، دیدن این بت‌های خیلی قشنگی ساختن اونجا، فضای زیبایی، خیلی خوششون اومد. اومدن پیش موسی که یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه. قرآن است، تاریخی نیست که بگید سندش ضعیفه یا شما که البته نمیگید. اون کسانی که شیطان صفت هستن میخوان از آن را مشوش کنن میگن. بنی اسرائیل بعد از نجات از چنگال فرعونیان، بعد از دیدن اون همه معجزاتی که حضرت موسی اظهار کرد و فرعونیان را مغلوب کرد، حالا اومدن پیشنهاد میکنند حضرت موسی، میگن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، برای ما یه خدایی مثل این خداها درست کن. دلمون خواهد یه خدای قشنگی باشه، ببینیمش، بریم دست بکشیم سر و صورتش، در مقابلش هم به خاک بیفتیم. اینجور خدایی میخوان. اون خدایی که تو میگی که دیدنی نیست و چنین و چنان است، این خوشمون نمیاد. اینجور اجعل لنا، برای ما قرار بده یه خدایی مثل این خدایی که این بت‌پرست‌ها دارن، خدای خوشکل، قشنگ، طلایی، ببینیم در مقابلش به خاک بیفتیم. این داستان گذشت، موسی اینا رو نصیحت کرد، بترسید از خدا، این چه حرفیه که شما میزنید؟ تا بالاخره آرومشون کرد و از این پیشنهاد صرف نظر کردن. آمدن تا رسیدن به صحرای سینا، حضرت موسی رفت در کوه طور برای مناجات و وعده داد که خدا به من وعده داده قانون برای اداره جامعه بر من نازل کنه، براتون بیارم. الواحی خدا نازل کند، در اون الواح قانون اجتماعی نوشته شده، بعد بیاد شما یک جامعه تشکیل بدید، تمدن الهی اون هم بشه قانونتون، جامعتون رو اداره کنید. کنیایی یک ماه دیگه. بعد از یک ماه خطاب شد به حضرت موسی که 10 شب دیگه اینجا بمان و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر. در این فاصله 10 روز بنی اسرائیل گفتن موسی نیومد، فرض خلافی کرده. یه شخصی بود ظاهرش انسان، باطنش شیطان، اسمش سامری بود، اسمش هم تو قرآن اومده. گفت که بیایید من یه خدایی براتون درست بکنم. موسی رفت،
بیاد یه خدایی براتون درست کنم همینجا پرستشش کنیم. همون خدایی که موسی میگفت من براتون میسازم. گفتن چیکار کنیم؟ گفت طلاهایی که برداشتید از فرعونیان آوردید اینا رو بیارید من آب کنم براتون یه خدای قشنگ طلایی درست کنم. آوردن طلاها رو آب کرد و یه گوساله درست کرد. عجلن جسدن لبو خوبا. حالا اینا هیچی؟ عرض بنده روی این جمله شه. خواهش میکنم روی این جمله دقت کنید. بعدش هم برید خوب فکر کنید. موسی آمده اینا رو نجات داده از اون قدرت و عظمت فرعونیان، از بردگی نجات داده، آقا کرده، استقلال بهشون بخشیده، عزت بهشون بخشیده، بعد حالا رفته قانون براشون میاره، جامعهشون رو اداره کنه. سامری اومد این گوساله رو درست کرد، گفت هادا اله کم و اله موسا. ترجمه هم میخواد؟ گفت این گوساله خدای شما هست، خدای موسا هم همینه. همینی که من براتون درست کردم، دیدید طلاها رو آب کردم و به این صورت در آوردم، این خدای شما هست هیچی؟ خدای موسا هم همینه. هادا الهکم و اله موسا. یعنی موسا هم اگه برگرده باید در مقابل همین گوساله سجده کنه. بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن اهلا و سهلا، به به، همونی که میخواستیم شد. ما اون وقت هم به موسی گفتیم اجعل لنا الهن کمال هماله، او گوش نکرد. حالا به زبان بنده، خدا پدرت رو بیاموزه که تو این کار کردی. به زبان بنده از گرد هیچی. خیلی متشکر شدن از جناب سامری که خدا براشون درست کرده و این همون خدای موسی است. جالب اینه، این همون خدای موسی است. در صدر اسلام کسانی اومدن، هنوز بدن پیغمبر دفن نشده بود، 70 روز هم از جریان غدیر گذشته بود، 70 روز. کسانی جمع شدن، کیا؟ کفار، مشرکین، مسیحیین، یهودیان. نه خیر، همون کسانی که اصحاب بدر و حنین و خیبر و احد بودن، همون کسانی که در جبهه های جهاد شرکت کرده بودن و همون کسانی که علی را سر دست پیغمبر 70 روز پیش دیده بودن و همون کسانی که در طول 20 سال 10 بار از پیغمبر اکرم شنیده بودن که جانشین من علی است. دشمنی هم با اسلام نداشتن، اگه دشمنی داشتن که جنگ بعد شرکت نمی کردن، جنگ حنین شرکت نمی کردن. هم اینا بودن، اونایشون که مونده بودن، شهید نشده بودن. خیلی هاشون هنوز جراحات جنگی در فکرشون بود. جمع شدن گفتن میخواییم جانشین برای پیغمبر درست کنیم. اون کسی رو که ما تعیین میکنیم، این جای پیغمبر است. خب پیغمبر از طرف خدا اومده بود، اینا شما جای تعیین میکنید، این چطور جای او میشینه؟ هادا الهکم و اله موسی. نه تنها ما تعیینش میکنیم، اصلا خلیفه پیغمبر از همینی. نه تنها این بوتیست که من برای شما درست کردم، خدای موسی هم همینه. باز همین اصحاب بدروهانه بیعت کردن. یک نفر تو این جمعیت شاید، حالا من درست تاریخ رو دقیقا یادم نیست، شاید تو مجموع اصحابی که در صحیفه جمع شده بودن یه نفر نگفت 70 روز پیشتر پیغمبر چی گفت. بعضی ها گفتن مننا امیرون و منکم امیر، بیاد دو تا جانشین برای پیغمبر درست کنیم. حالا البته اون وقت نگفتن جانشین، اونایی که گفتن گفتن دو تا امیر، دو تا فرمان روا، بازم خدا پدرشون رو میامرزه. نگفتن دو تا خلیفه رسول الله، گفتن دو تا امیر داشته باشیم. یکی از مهاجرین، یکی از انصار. مهاجرین گفتن نه، حتما باید جانشین پیغمبر از ما باشیم. یه عده از انصار گفتن نه، حتما باید از ما باشیم. انصار هم دو طایفه بودن، اوس و خزرج از قنده شون. اوسیان گفتن از ما باشه، خزرجیان گفتن از ما باشه. بحث کردن، گفتگوها، و بالاخره حدیثی جعل کردن و خونده شد و فلان. و خلیفه دوم که بعد از خلیفه دوم شد دستشو دراز کرد به ابوبکر، گفت من که باز اون بیعت میکنم، این پدر زن بزرگ پیغمبر هست، این اولاد هست. او که بیعت کرد، دیگران هم به دنبال او بیعت کردن و جانشین پیغمبر درست شد. اینا جمع شدن، جانشین پیغمبر درست کردن. هادا اله کن و اله موسی. این جریان ادامه پیدا کرد. در یک دورانی یکی از این خلفا صریحا گفت، گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما. گفت دو چیز بود که زمان پیغمبر حلال بود، پیغمبر حلال کرده بود، من حرامش میکنم. اگه شما جانشین پیغمبر هستید، خب باید یعنی حکم پیغمبر را بیان کنید. شما یه پیغمبر دیگری هستید، مردم گفتن بسیار خوب، هرچی شما میفهمید. هادا اله حکم و اله موسی. حکمی که من حرام میکنم میشه حکم خدا. خدا حلال کردی، پیغمبرش هم حلال کردی، من حرام میکنم و همیشه حکم خدا. هادا اله حکم و اله موسی. من درست میکنم میشه خدای موسی، من دستور میدم میشه حکم خدا. هم رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفس. فرمود اون چه در میان بنی اسرائیل واقع شده، در میان شما امت من هم واقع خواهد شد. حتی انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اگر بنی اسرائیل وارد لانه سوسماری شده باشند، شما هم وارد خواهید شد. حوادث تاریخ تکرار، امتحاناتی که بنای بنی اسرائیل بود برای شما هم خواهد بود. خودتون رو برای این امتحانات آماده کنید. خب بنی اسرائیل بعد رفتن گوساله پرست شدن، امت اسلام هم برنس گوساله پرست میشن، پرستش ها فرق میکنه. مسیر همون است، روح مطلب همونه. هادا اله حکم و اله موسی. هادا حکم الله و حکم خدا. من حکم میکنم اما حکم خدا. ما جانشین برای پیغمبر درست میکنیم، ما تعیین خلیفه میکنیم، اما میشه خلیفه رسول الله و الی آخر. چی منشأ این کجروی ها و کجندیشی ها در میان مردم شد؟ این که پیغمبر فرمود همین اون بر بنی اسرائیل واقع شده برای شما هم واقع میشه، یعنی برید بخوابید دیگه، این آشکش که خاله هست دیگه. یا فرمود برای اینکه من و شما عبرت بگیریم، به هوش باشیم، ما گول شیاطین صامدی مانند را نخوریم. امتحانات همون امتحانات است، اما معنیش این نیست که ما هم باید حتما تسلیم بشیم. این جریانات تکرار میشه تا ما عبرت بگیریم. ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار، چشم داشته باش ببین و عبرت بگیر تا تو دیگه به دام نیفتی، وگرنه این حواسس تاریخی با روح واحد اما با اشکال مختلف در طول تاریخ جریان پیدا خواهد کرد. هر روز به یک شکلی امتحان است، همه باید در این دار امتحان باشه. برای فراهم شدن امتحان هم یک ابهام هایی باید پیش بیاد. دانش آموزان وقتی سر کلاس امتحان میشن، اگه بدونن سوال امتحانی چیه میشه امتحان؟ امتحان باید ابهام داشته باشه، ندونن چیه. اگه ما بدونیم فردا براز چه شبهه‌ای برامون مطرح بشه، خب میدونیم از اولین راه خطاست، گولشو نمیخوریم. باید ابهام داشته باشی، باید یک لباس حقی پوشنده بشه بر باطل تا مردم فریب بخورن. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید انما بل وقوع الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع. تا اینجا که میفرماید، حالا همشو تفسیر نکنم وقتتون زیاد گرفته میشی، فرمود حق و باطل را با هم قاطی میکنند، مثل یک خوشه‌ای، مثل یک دستگلی که از گلهای مطبوع و از گلهای مسموم با هم قاطی میکنند. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه دستگله، ظاهرش خوش رنگ فریبنده، هم توجه نمی کنه که بعضی از این گل ها سمی هست، وقتی بو می کنه مسموم می شادن، اگه تناول بکنه می میره. ظاهرش را نگاه می کنه همه گل دیگه، خوش رنگ، یکی سبز، یکی سرخ. این بیانی از من، اما عبارتش از امیرالمومنین اینه: یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط. زغز یعنی یک شاخه ای که از یک گیاهی، از یک گلی میبرن، میگن این زغز، یه شاخه. میگن یه شاخه از حق و یه شاخه از باطل میبرن، قاطی میکنن، دسته درست میکنن. اون وقت کسانی که عمق معرفت ندارن، سطحی نگر هستن، فریب میخورن، خیال میکنن همش حق است. بعد خودش میفرماید، میفرماد اگر فقط باطل ها را جمع میکردن کسی فریبشو نمیخورد، اگر همه چون که یک جا جمع میشد حق بود کسی علیه حق اعتراضی نمیکرد. اما حق و باطل وقتی آمیخته میشه، اونایی که نگاه باطلشو میکنن، ای باشا میبینن، مجموعه را سرزنش میکنن. اونایی که رنگهای زیباشو میبینن، خیال میکنن همش جالبه، همش پذیرفتنیست. اینجاست که مردم به هلاکت میفتند و گمراه میشن. اینا بیانات علیست دار. امام حسین کشته شد تا اون دسته‌ای که از گل‌های مسموم و گل‌های مطلوع قاطی شده بود جدا کنه. خط روشن معلوم میشه خط باطل کدوم خط حق کنه. تا کشته نمی‌شد این روشن نمی‌شد. اونقدر تبلیغات و شبهات فراوان بود که اهل دانش و بصیرت را هم فریفته بود، چرا سه به افراد ساده‌لوح و کم معرفت. پس امام حسین چرا کشته شد؟ تا حق از باطل جدا بشه. وقتی جدا شد اون وقت ما چی میشیم؟ هدایت میشیم. پس کشته شد تا ما هدایت بشیم. ما هدایت بشیم تا چی بشه؟ تا خدا پرستش بشه، اهداف الهی در عالم تحقق پیدا کند. پس امام حسین کشته شد تا دین خدا باقی بماند. چه رابطه ای هست بین اینکه امام حسین کشته بشه ما هدایت بشیم یا بریم بهش؟ برای اینکه وقتی حق و باطل روشن شد میتونیم ما حق را بشناسیم، و ما اگه دلمون خواست تبعیت کنیم، اگه تبعیت کردیم میریم بهش. اونایی که میرن بهش سببش چی بود؟ این بود که حق را توانستن بشناسن. کی شناسان بهشون؟ حسین ابن علی. پس او بود که نجات شد. اگه سوال کنن چه رابطه ای هست بین کشته شدن امام حسین با بهش رفتن من و شما، جوابش این نیست که فقط یه گریه میکنی عشقی میری بهش. این یکی از راه‌های ساده عادیش است. راه اصلی خیلی فراتر از این است. این برای اینه که عواطف تو را تحریک کنه، فطرت تو را بیدار کنه تا وارد جرگه حق بشی. تازه اول کاره. با این همه چی تموم نشد. تازه حق را شناختی برای اینکه عمل کنی. با یک قطره اشک همه مسئله ها حل نمیشه. خدا رحمت کنه یه عالمی داشتیم ما، یزد، شاید شما هم اسم شنیده بودید، مرحوم حاشیه غلامرضای فقیه خراسانی بود. من وقتی که بچه بودم ایشون پیرمرد 80 ساله ای بود، منبر میرفت. با اینکه مجتهد بود، مرد بسیار شریف و بزرگواری بود، ولی مقید بود که منبر بره. حتی تو دهات هر روزی میرفت یکی از دهات اطراف یزد منبر میرفت. اون میگفت که اگر هر گریه موجب نجات هست، ابن زیاد هم گریه کرد، عمر سعد هم برای امام حسین گریه کرد. ما نباید فکر کنیم که هر یه عشقی که ریختیم این تمام. این عشق از کجا میاد؟ بر اساس چه انگیزه ای و دنبال شما چه آثاری دارید؟ نباید از ارزش عشق ریختن برای امام حسین کاست. اگه این عشق ها نبود، امروز من و شما از اسلام خبری نداشتیم. نباید از ارزش این عزاداری ها کاست. این دسته ها همین عزاداری های سنتی، اگه همین ها نبود، من معتقدم، من آدم بی مطالعه‌ای نیستم، اقلا 50 سال در حوزه علمی درس خوندم، سالها درس امام رو درک کردم. اینی که عرض می کنم از روی بصیرت عرض می کنم. اگه همین دسته های عزاداری نبود، من هم مسلمان معلوم نیست بودم. از اینها نباید ارزش رو کم کرد، اما فکرم نباید بکنیم همین از تو تموم شد. عرض سال هر کاری میخواییم بکنیم، ایام عاشوران رو یه گریه میکنیم، سینه میزنیم و درست میشه دیگه. امام حسین کشته شد برای اینکه ما بریم بهش دیگه. امام حسین کشته شد تا حق شناخته بشه، تا من و شما حق را بشناسیم، تا بهش عمل کنیم. یکی از اعمال مستحبیش هم گریه کردن برای سید شهدا است. اعمال واجب هم هست، نماز خوندنش، روزه گرفتنش، امر به معروفش، امر به معروفش، نهی از منکرش. امام حسین کشته شد برای امر به معروف و نهی از منکر، وقت من و شما امر به معروف و نهی از منکر واجبمون رو نکنید و پیرو امام حسین هستیم. و امروز خود پیغمبر اکرم فرمود، امیرالمومنین هم فرمود، امام حسین هم فرمود، فرمود روزی بیاد که نه تنها شما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنی، امر به منکر می کنی و نهی از معروف. بدآموزی ها، تبلیغات، شبهات کار آدمیزه رو به اینجا می کشونی. من یک سوال می کنم، برید شب تو خونه تو رخت خواب فکرش بکنید، جوابو به خودتون بگید. امروز در جامعه اسلامی ما که به برکت خون شهدا 20 سال از نظام اسلامی برقرار شده، آیا امر به منکر وجود ندارد؟ نه گوشه و کنار یه نفری یه جایی یه چیزی بگی، علنی باشد، رسمیت داشته باشی، بگن برید چهارشنبه سوری کنید، برید در تخت جمشید جشن بگیرید، از بودجه خانواده شهدا، از نون و آب بچه های یتیم بگیرن جشن تخت جمشید را بیاموزن. و چیزهای از این قبیل اینا مال اسلامه. امام حسین آمده و کشته شده بود برای همینا، برای اینکه بعد از 1400 سال سنت زردشتیگری رو درک کنیم و بعد بگیم اسلام همین است، ای کاش این دیگه توش نبود. بعد بگیم اسلام همینا رو میخواد، هادا اله و گم و اله و موسا. خط امام هم همین، امام هم همین. دستور خدا هم همینه، تساهل و تسامح داشته باشید، فرهنگ ملیتون رو زنده کنید. اسلام گفتید، کدوم آیه، کدوم حدیثی، کدوم پیغمبری، کدوم امامی، کدوم یزیدی، کدوم شمری، کی گفته؟ به نام اسلام، از بودجه دولت جمهوری اسلامی، از خون شهیدان، از شکم بیوه‌زنان و یتیمان. مگه بودجه دولت اسلامی مال کیه؟ برای احیاء سنت کفر. امام حسین برای چی کشته شد؟ برای اینکه معروف از منکر جدا بشه، حق از باطل شناخته بشه، تا من و شما این که عشق امام حسین داریم حواسمون جمع باشه، دنبال دشمنان حسین نریم. فکر نکنید یه روزی یک کسی میاد بگه آقا دشمن حسین بشید، نه، میگن این همون دوستی حسینه، حالا اله حکم و اله و موسا. خود حسین هم اگه بود میرم جشن تخت جمشید میگیرم. اصلا حسین کشته شد داره یعنی آخری عرایزم یادی از استاد شهید مطهری کنیم. استاد شهید مطهری پاشو گذاشت جای امام حسین، کشته شد داره یعنی که حق را از باطل شد. اما امروز متاسفانه کسانی به عنوان بزرگداشت مطهری سخنان مطهری رو هم وارونه میکنن، همون چیزایی که مطهری برای خاطرش کشته شد میگن اصلا مطهری یعنی همین. حقیق مطهری همین بود که من میگم هادا الهکم و اله موسی. این جمله رو من به عنوان امانت یادگار پیش شما باشه. ما رفتی معلوم نیست دیگه چند روز دیگه زنده باشیم تو این دنیا، هیچ که معلوم نیست، ما میبشیم. اما این یادگار رو داشته باشید، مواظب باشید گوساله سامری را به نام خدای موسی بهتون غالب نکنن. پروردگار تو را به عزت و جلالت قسم، عزت اسلام و مسلمین روز افتون بفرما. به خون حسین ابن علی ما را به حقیقت اسلام آشادر بفرما. ما و فرزندانمون تا روز قیامت همه را از عاشقان و شیفتگان حسین ابن علی و از عزاداران او قرار بده. پروردگارا در ظهور ولی از تعجیل بفرما. امام راحل را با سید الشهدا مشهور شهدای انقلاب، شهدای جنگ دربیلی، شهدای نهضت و همه کسانی که در راه خدا شهید شدند، همه را با شهدای کربلا مشهور کن.